به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکاف و به سوی تو سر بر خواهد کشید.
رمان آهنگ عشق، نویسنده سوری رحیمی، فصل چهارم، راوی مهدی رضایی، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک.
پاییز زیبا و دلگیر و رنگارنگ رفت و جای خود را به سردی زمستان سپرد و زمستان سرسخت با تمام قدرت در کوچه های خلوت و درختان اوریان حک فرمایی می کرد و درختان اوریان و لرزان دست به آسمان برای تمنای نزول برافراشتند. مریم تقریبا حالت تهوع‌هایش کم شده و تا حدودی ضعف‌هایش فروکش کرده بود. گاه گاهی نفخ و سنگینی معده‌اش آزارش می داد و همچنان ماهرخ او را با حرف‌های کنایه‌آمیز مکدر می کرد. حرف‌هایی از قبیل اینکه نمی‌داند چرا مسعود پس از این همه اصرار برای ازدواجش بعد از 8 ماه او را رها کرد. طوری جمله‌اش را ادا می‌کرد که گویا واقعاً مسعود برای همیشه مریم را رها کرده است. و اینکه چرا شهرستانی‌ها به تهران می‌آیند و از ناچاری مسافرکشی می‌کنند و اینکه خدا کند جاذبه‌های کشور ژاپن مسعود را جذب خود نکند و آنها را برای همیشه فراموش نکند. مریم در مقابل تمام حرف‌هایش سکوت می‌کرد و گاهی آشفته می‌شد که چرا باید این شرایط را تحمل کند. گاهی تصمیم می‌گرفت برای همیشه به خانه پدرش برود و تا آمدن مسعود همانجا بماند، ولی وجود خود را در خانه پدرش باعث مزاحمت سایر افراد می‌دانست. در خانه پدری که روزی عضو آن بود، اکنون احساس بیگانه بودن می‌کرد. می‌دانست پدرش به خاطر وجود او هزینه زندگیش زیاد می‌شود و مجبور می‌شود بیشتر کار کند. تمامی این افکار دوباره او را از رفتن منع می‌کرد. تحمل روزهای دلگیر و تنهایی او را آرام از خیشتن خیش دور می‌ساخت. صدای تلفن بلند شد. ماهرخ مانند همیشه مثل یک تلفنچی با عجله خود را به گوشی رساند و بعد با صدای بلندی گفت: مریم بیا، کسی پشت خط با تو کار داره. شهره یکی از دوستان دوران دبیرستانش بود. از شنیدن صدای مریم به وجد آمد. او و شهره دوستان بسیار صمیمی بودند، اما به خاطر ازدواجشان کمتر می توانستند همدیگر را ببینند. شهره به او اطلاع داد که منزلش به نزدیکی خانه آنها منتقل شده، آدرس خانه را به مریم داد و از او خواهش کرد تا فردا برای نهار دعوت او را بپذیرد. مریم هم آدرسش را یادداشت و با خوشحالی قبول کرد. نزدیک های ظهر آماده رفتن شد. قبل از خارج شدن از ماهرخ خداحافظی کرد. ماهرخ از او خواست تا آدرس شهره را روی کاغذ بنویسد و برایش بگذارد و تأکید کرد قبل از تاریکی هوا برگردد. باد ملایمی صورتش را نوازش کرد و با هر نفسی که می کشید گویی جانی تازه در وجودش نشأت می گرفت. آرام قدم بر می داشت. خاطرات دوران دبیرستان یکی پس از دیگری در ذهنش می گذشتند و احساسی خوشایند وجودش را لبریز می کرد. لحظه ای احساس کرد تبدیل به همان دختر شاد دوران مدرسه شده. قدمهایش تندتر شد، اما سنگینی شکمش او را دوباره به دنیای پر از ابهامش کشید و آه از نهادش بلند شد. خانه شهره چند کوچه بیشتر با خانه ماهرو فاصله نداشت. بعد از دقایقی جلوی خانه جنوبی ایستاد و زنگ طبقه دوم را فشرد. یک خانه دو طبقه قدیمی با نمای سیمانی که در اثر بارش‌های سال‌های گذشته رگه‌هایی از آب گلالود بر پیکرش نقش بسته بود. از FF صدای شهره بلند شد: کیه؟ مریم هم بلافاصله جواب داد. در باز شد و وارد خانه شد. از پله‌ها به آرامی بالا رفت. سنگ‌های مرمر سیاهی که رگه‌های سفید لابلایش خودنمایی می‌کرد و چند گلدان با برگ‌های پهن و سبز خوش رنگ به ردیف پشت سر هم چیده شده بود. در چوبی آپارتمان باز شد. زنی با موهای رنگ شده و صورتی کشیده و خندان که پسر بچه یک ساله‌ای در آغوش داشت در برابرش نمایان شد. یکدیگر را آغوش گرفتند و به گرمی بوسیدند. پسر بچه به گریه افتاد و شهره با خنده مشغول آرام کردنش شد. مریم روی کاناپه‌ای که روکش مخملی سرمه‌ای رنگ داشت نشسته و شهره مشغول گذاشتن ظرف میوه روبروی مریم بود. پسر بچه در گوشه‌ای با اسباب بازی‌هایش مشغول بود و دیگر غریبی نمی‌کرد. مریم دستش را داخل کیفش کرد و پاکتی سفید درآورد و با خجالت سمت شهره گرفت و گفت: شهره جون ببخشید، نتونستم برات کادو بخرم. شهره به پاکتی که مریم سمتش گرفته بود نگاهی کرد و با لبخند گفت: این کارا چیه؟ مبارکت باشه، ناقابله. مبارک صاحبش، مگه من خریدم؟ پدر شوهر لطف کرده طبقه بالای خونه‌شو داده به ما. چه فرقی میکنه؟ مگه من گفتم بیا اینجا کادو برام بیاری؟ قابل تو نداره عزیزم. آخه اگه قبول نکنی همین الان میرم. شهره به طرفش خم شد و صورتش را بوسید و پاکت را از دستش گرفت و گفت: شرمندم کردی. پاکت را روی میز کنسول گذاشت و با همون حالت لبخند به مریم نگاه کرد و گفت: راستی نگفتی چند ماهته؟ 3 ماه. ولی نمیدونم چرا احساس سنگینی میکنم. ای جانم، سونوگرافی رفتی؟ مریم سرش را پایین انداخت و گفت: نه نرفتم. مادر شوهرم میگه چه لزومی داره الان بدونیم که جنسیتش چیه. شهره گرهی به ابرو انداخت و گفت: مگه سونوگرافی فقط برای جنسیته؟ تو سونوگرافی خیلی چیز از وضعیت بچه معلوم میشه. بعدش هم تو با شوهرت برو، چه کار به اون داری؟ مریم سرش را پایین انداخت و گفت: کدوم شوهر؟ شهره چشمایش را گرد کرد و گفت: یعنی چی؟ نتونستم پشت تلفن بهت بگم. مسعود چند ماه رفته ژاپن. شهره دوباره با همون حالت تعجب گفت: ژاپن؟ مریم با سر تایید کرد. یعنی تو الان از موقعی که باردار شدی شوهرت رفته؟ میدونست؟ بدبختی همینجاست. اصلا قرار نبود باردار بشم. مسعود خبر نداره. عجب، چه بدشانسی. نمیدونم این تب ژاپن رفتن چیه که تو جون خیلی افتاده. یعنی مسعود نمیتونست اینجا کار کنه؟ مریم سری تکان داد و گفت: مغازه عکاسی نمیچرخید، کسی نبود حمایتش کنه. چی بگم والا، آدم سر از کار این مردا در نمیاره. یه جوری پاشنه یه در خونه بابای تو رو از جاش کند که همه فکر میکردن اگه بابا تو رو بهش نده خودشو میکشه. شهره احساس کرد مریم از حرفهای او ناراحت شده. بلافاصله گفت: خب حتما به خاطر تو این سختی رو به جون خریده. ایشالله که دست پر برمیگرده. مریم مکسی کرد و گفت: شهره جون، این حرف رو من از دهن خیلی ها شنیدم. خودم هم دیگه شک دارم. به چی شک داری؟ به علاقه و عشق مسعود. شهره سیبی برداشت و مشغول پوست کندنش شد و بعد با آرامش گفت: چرت نگو، تو کار به حرف خیلی ها نداشته باش. خودت میدونی که مسعود چقدر دوستت داره. و بعد قاچهای سیب را داخل پیش دستی گذاشت و مقابلش گرفت و گفت: سیب برات خیلی خوبه. شهره جون، تو نمیدونی تو چه برزخی هستم. مادر شوهرم از اول منو نمیخواست. حالا اون که مسعود رفته کلن طوری رفتار میکنه که انگار من یه عنصر زیادی تو زندگیشون هستم. شهره که سیب دیگری برداشته و مشغول پوست کندنش بود گفت: عزیزم، مادر شوهر جنسش همینه. نه که بگم بد باشه، نه، مادر خودم هم مادر شوهره. اگر پسرش مریض بشه از چشم تو میبینه. اگه پسرش مغروز بشه از چشم تو میبینه. اگه پسرش ورشکست بشه از چشم تو میبینه. اگه پسرش بهش احترام نذاره بازم از چشم تو میبینه. خلاصه هر چی سر پسرش بیاد از چشم تو میبینه. خیلی غیر طبیعی نیست، چون پاره تنش رو سپرده دست تو. انتظار داره تو هم مثل خودش از بچهش حمایت کنی. مادر شوهر تو هم که همین یه پسره رو داره، شوهرش هم که مرده، معلومه خیلی وابسته بچه هاشه دیگه. حتما از رفتن مسعود هم حال روز خوشی نداره. اصلا نداره. خوب دیگه. ولی هر حرفی میزنه انگار میخواد به من تلقین کنه که مسعود از ازدواج با من پشیمون شده. شهره از جا برخاست و تکه سیب دست پسرش داد و گفت: شاید تو حساس شدی، بالاخره اونم یه مادر دیگه. و بعد ادامه داد: مریم جون، مادر من چند سال با مادر بزرگم زندگی کرد. همیشه میگه اگر از مادر شوهرت خوشت نیاد هم به خاطر شوهرت بهش احترام بذار. مردم هر چقدر از مادرشون دلخور باشن و وقتی بازم اگر طرف مادرشون نباشی پشتتو خالی میکنن. شاید یه دفعه خالی نکنن ولی به مرور نسبت به زندگیشون سرد و بی‌اعتنا میشن. راز موفقیت یه زن تو زندگی اینه که با سیاست مادر شوهرشو از خودش راضی نگه داره، وگرنه فاتحه زندگیش خونده است. شاید در ظاهر مرد از تو طرفداری کنه به خاطر مثلا رفتار بد مادرش، ولی بدون تو باطن کم کم ازت دور میشه. پس تو زندگی هیچ وقت برای مادر شوهرت خنجر از رو نبند، هر چقدرم تو رو نخواد. مریم با آرامی گفت فعلا که اون خنجر از رو بسته. و بعد ادامه داد مامانم هم همیشه همین حرفا رو میزنه. من خودم به این موضوع خیلی فکر کردم. زندگی هایی که میبینی بعد از سالیان سال مرد کنار زنش عاشقانه زندگی میکنه اکثر زنهایی هستن که با مادر شوهرشون رابطه خوبی داشتن. من احترامش رو نگر میدارم، ولی شهره که موازه به سیب خوردن پسرش بود گفت پارسا تازه یه سالشه، ولی تو این مدت 100 بار پدر من در اومده. دنیاست دیگه، چند سال دیگه ما خودمون مادر شوهر میشیم، اون وقت جبهه تغییر میکنه. تو مادر شوهر خوبی میشی، مثل الان که عروس خوبی هستی. اون موقع فکر کنم برعکس بشه، هرچی بشه عروسامون از چشم ما میبینن. و بعد خندید و گفت والا نسل ما نسلی که 8 سال جنگ و بمبارون و موشک بارون دیده، مثل گرگ بارون دیده شدیم. آره هنوز صدای آژیرهای وضعیت قرمز و سفید تو گوشمه. آن روز مریم مصاحبت با شهره کمی از تشویش‌هایش را کم کرد، ولی کمی هم غبطه خورد. دوست داشت او هم شرایط زندگی شهره را داشته باشد، زندگی مستقل و بودن کنار همسرش. خاطرات دوران دبیرستان را با هم مرور کردند و فارغ از تمام دغدغه‌های زندگی به تلخی‌ها و شیرینی‌هایش خندیدند. سرخی غروب بر آسمان چیره شده بود و سرمای مرموزی وجودش را احاطه کرده بود، اما نیروی او را به عکاسی سابق مسعود می کشند. جلوی مغازه رسید، حس کرد که هنوز صدای مسعود را از داخل عکاسی می شنود. تمام خاطرات آشناییش به یک بار بر ذهنش هجوم آوردند. اوایل مهر ماه بود و او برای تکمیل پرونده‌اش چند قطعه عکس نیاز داشت. به اتفاق سمیرا به عکاسی محله رفتند. سمیرا زیر چشمی نگاهی به او انداخت و گفت از موقعی که اومدیم این پسر تو نخ تو رفته، همش نگاه میکنه. مریم با آرامش گفت توجهی نکن. بعد از عکس انداختن راهی خانه شدند. سمیرا بعد از چند قدم دوباره به مریم گفت بچه پر رو داره دنبالمون میاد، برگردم حالشو بگیرم. محلش نزار، برگرد. آدرس خونه رو یاد میگیره ها، برو تو لوازم تحریری، معطل میشه میره سراغ کارش. لوازم و تحریری شلوغ بود. چند دقیقه زمان صرف شد. مریم چند تا دفتر و خودکار خرید. سمیرا گفت مثل این که رفت پی کارش. گفتم که بهت. اما وقتی از مغازه خارج شدند دوباره کسی مثل سایانها را تعقیب کرد. خانهشان در همان کوچه عکاسی واقع شده بود. هر روز موقع رفتن و آمدن از مدرسه مسعود بیقرار جلوی مغازه منتظر او میماند و بدون حرفی نگاهش میکرد. مریم سال آخر دبیرستان بود، دختری پر از شور و شوق جوانی، ظاهری جذاب و زیبا، چشمانی درشت و مشکی. چندین ماه به همین منوال گذشت. بالاخره جوان عاشق همراه با مادرش به خواستگاری آمدند. پسری 25 ساله که دیپلم داشت و دوران سربازیش را طی کرده بود. مشخص شد این چند ماه صرف راضی کردن مادر سپری شده است. همچنان روزهای خوش آشنایی در ذهنش مجسم شد. عکس‌های داخل مغازه عوض شده بودند. تصویر افراد دیگری در قاب عکس‌های بزرگ خودنمایی می‌کرد. به داخل عکاسی خیره شد. چهره خندان مسعود را دید که او را به داخل هدایت می کرد. چه روزهای خوشی در این مغازه سپری کرده بودند. آغوش‌ها و بوسه‌های پنهانی، عشق ورزیدن‌های دوران کوتاه نامزدی، آغوش مردی بلند قامت و چهارشانه با انبوهی از موهای خوشحالت و روشن، با چشم‌های نافذ و گیرا. از نظر مریم او زیباترین مردی بود که می‌توانست قلبش را تسخیر کند. رفتارهای متین و مهربانش مانند چهرش زیبا و بی نقص بود. از یادآوری حرفهای عاشقانش در تاریک خانه که کنار گوشش پش می کرد تنش مورمور شد. صدایی بلند گفت: ببخشید خانم، کاری داشتید؟ صاحب مغازه متوجه ایستادن طولانی او جلوی مغازه شده بود. با خجالت و دنیایی پر از حزن با صدای گرفته از اندوه درونش از صاحب مغازه عذرخواهی کرد و با عجله از آنجا دور شد. هوا کاملا تاریک شده بود. قدمهایش را تندتر بر می داشت. وقتی جلوی خانه رسید ماهرخ جلوی در ایستاده بود و با شماتت گفت: دختر کجایی؟ نگران شدم، می خواستم بیام به آدرسی که برام نوشتی. مریم یاد حرفهای شهره افتاد. نگاهی آمیخته با عذرخواهی به او انداخت و گفت: ببخشید. مهتاب کلاس‌های تقویتیش تا دیر وقت طول می‌کشید و ماهرخ مجبور بود برای بازگشت با او همراه شود. مریم تنها جلوی تلویزیون نشسته و با بی‌حوصلگی چند دقیقه یک بار کانال عوض می‌کرد. دو کانالی که به جز سخنرانی‌های طولانی با موضوعات مختلفی که هیچ کاربردی در زندگی روزمره نداشت. تلویزیون را خاموش کرد، تصمیم گرفت به اتاق خودش برود و کتاب بخواند. در همین لحظه تلفن زنگ زد. گوشی را با کمی درنگ به آرامی برداشت و گفت: الو؟ پشت خط کسی با شیطنت و لحن همیشگی گفت: سلام عشقم. با شنیدن صدای مسعود تمام وجودش پر از شوق شد. این اولین باری بود که بدون مزاحم می توانستن حرفهایشان را تلفنی به هم بگویند. مریم با خوشحالی گفت: مسعود تویی؟ من غلامتم. مامان و مهتاب خونه نیستن. خودم فهمیدم. از کجا؟ از اینکه مامان گوشی رو بر نداشت. و بعد با صدای بلند خندید. مریم با خوشحالی گفت: حالت خوبه؟ الان که دارم با تو حرف میزنم خوبم. این دفعه زودتر زنگ زدی. خب دیگه، متوجه شدم عشقم خونه تنهاست، خواستم از تنهایی درش بیارم. آره، تو علم غیب داری و ما برای شما همه چیز داریم. دلت برام تنگ نشده؟ دلم از تنگی گذشته. یه چیزی اون طرفتر از تنگی. منم همینطور. احساس میکنم یکم بیحالی. نه، دلتنگم. خودت میدونی چقدر دوستت دارم، اما ناچارم. میدونی که باید تحمل کنیم. مگه چاره جز تحمل کردن داریم؟ مامان که اذیتت نمیکنه. رابطه بین عروس و مادرشوهر یه رابطه بین صلح و جنگه. الان تو کدوم موقعیت استراتژیک هستی؟ پیشروی یا عقب نشینی؟ نه بابا، من همیشه پرچم صلح دستمه. عقب نشینی میکنم. مامان اخلاقای خاص خودشو داره. مدارا کن، درست میشه. نگران نباش، مدارا میکنم. مسعود حال پدر و مادرش رو پرسید و او توضیح داد گاهی پدرش او را با خود خانه خودشان میبرد. اگر بعضی اوقات نمیتواند با او تلفنی صحبت کند نگرانش نشود. مسعود هم رفتن او به خانه پدرش را مانع ندانست و گفت:
اگر میداند رفتنش دلتنگی هایش را تا حدودی مرتفع میکند حتما این کار را انجام دهد. و بعد لحن همیشگی و عاشقانه‌اش به او اطمینان داد که هر لحظه به او فکر میکند و زمانی که بتواند پول خانه و مغازه را فراهم کند بلافاصله بر میگردد. مکالمه آنها قبل از آمدن ماهرخ و مهتاب تمام شد و آن روز مریم آسوده خاطر بدون ایما و اشاره های ماهرخ با مسعود صحبت کرد، اما همچنان وجود بچه را از مسعود مخفی کرد. پایان فصل چهارم.
رمان آهنگ عشق، نویسنده سوری رحیمی، فصل پنجم، راوی مهدی رضایی، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک.
اسفند ماه بود و همه در تکاپوی آخر سال، خانه تکانی های مشقت بار و خرید های طولانی، شلوغی های خیابان و معابر، بازار داغ دست فروش ها، تقریبا حالت تهوع‌های مریم از بین رفته بود، اما مشکلات دیگر بارداری، سنگینی و بدخوابی های شبانه اذیتش می کرد. ماهرخ به خاطر راحتیش پیشنهاد داده بود پایین بخوابد تا مجبور نباشد از پله ها پایین و بالا برود، اما او ترجیح می داد اتاق خودش باشد. هرچند بعضی شبها با صدای باد و رعد و برق از جا می پرید و تاریکی پشت پنجره وحشتی در دلش می افکند و گاهی در اثر چشم دوختن بیرویه به حیات تاریک و ظلمانی سایه هایی را می دید که گویا به او زل زدند، احساس می کرد از پشت پنجره صدایش می زنند و نامش را نجوا می کنند. گاهی از این که از اتاق خارج شود و به سمت دستشویی برود وحشت داشت. حس می کرد کسی منتظر اوست تا از پله ها هلش دهد. سعی می کرد توجهی به صداها و سایه ها نداشته باشد. می دانست که اینها توهمی بیش نیست. تلاش می کرد به خود آرامش دهد و بخوابد. اما وقتی می خوابید احساس می کرد فردی کنارش دراز کشیده و پشت سرش نفسهای کوتاه می کشد. جرأت نمی کرد برگردد و پهلو به پهلو شود. بدنش مانند چوب خشک می شد. تکانهای کودک درونش به او نهیب می زد. مادر نگران نباش، من با تو هستم، تو تنها نیستی. با همه رنجی که می کشید کلمه ای از وحشت خود را با کسی در میان نمی گذاشت. می دانست پدر و مادرش بیشتر نگران می شوند. ترجیح داد وحشت زده بماند تا خجالت زده نشود. پدرش سعید بیشتر از همیشه کار می کرد. گاهی به شهرهای اطراف مسافر می برد و بعضی شبها خارج از شهر می گذراند. خود را ملزم ساخته بود پول پیش خانه را افزایش دهد تا دوباره به محل سابق خود برگردد و بچه ها شرایط بهتری داشته باشند. فرد مطمئنی پولهای مسعود را مرتب دست ماهرخ می رساند و او تمام پولها را در بانک سرمایه گذاری می کرد. رفتارهایش کمی دلسوزانه تر شده بود. گویا برق پولهای مسعود کمی از استرابهایش را کاسته بود. مریم اعتراضی نمی کرد. به خاطر وضعیتی که داشت ترجیح می داد مسئولیت این کار به عهده ماهرخ باشد و ماهرخ طبق معمول از متانت او سوء استفاده می کرد و پول کافی در اختیارش نمی گذاشت. مریم از گفتن خواسته هایش ابا می کرد و فشاری مضاعف بر روحیه‌اش وارد می شد. گاهی بی اختیار چیزهایی که هوس می کرد با خجالت با مادرش در میان می گذاشت و مادرش در حد توانش برآورده می کرد. وقتی تصمیم می گرفت با ماهرخ در مورد احتیاجاتش صحبت کند، او با رفتارش به او می فهماند خرج کردن پول برابر با این است که به تلاشهای مسعود بی توجهی شده است و او نیز مانند شوهرش باید متحمل ریاضت شود تا بتواند هرچه زودتر به مبلغی که دلخواه مسعود هست برسند. نمی دانست که با این رفتارها چگونه عزت نفس مریم به تاراج می رود و شخصیتش متزلزل می شود. وضعیت جسمانی و روحی متزلزل او را زیر باران ناملایمات و بی‌عدالتی های ماهرخ می کشاند و او قطرات آن را روی گونه های خود هر روز و هر لحظه احساس می کرد. بی پروا قدم می زد، خیس می شد، می لرزید و گاهی در زیر چتر پدر پناه می گرفت و دوباره بدون محافظی زیر باران نامهربانی ها با توهم لذت بردن از زندگی مشترک و ابری بودن هوای دلش و تصور هوای دو نفره به قدم زدن خیالیش ادامه می داد. مهتاب و ماهرخ مشغول آماده شدن بودند. مهتاب با صدای نجواگونه گفت: مامان نمی خوای به مریم بگی؟ شاید اونم یه چیزی لازم داشته باشه. ماهرخ آهسته و با اخم گفت: مثلا به چی؟ با اون شکمش؟ بالاخره اونم لباس میخواد دیگه، هر وقت زایمان کرد میخره، الان پول هدر دادنه. مریم از پله ها پایین آمد و متوجه آنها شد. ماهرخ با صدای آلوده به تزویر گفت: مریم جون، ما میریم چند تیکه لباس بخریم. گفتم تو با این وضعیت لباس دلخواهتو پیدا نمی کنی. حالا خودت اگه میخوای بیای من حرفی ندارم. مریم که دو دست لباس حاملگی بیشتر نداشت نگاهی به لباس تنش کرد و به فکر عیدی که بدون حضور مسعود باید سپری کند و بعد گفت: نه، نیازی نیست. ماهرخ به چهره پژمرده و خالی از شوق زندگی او خیره شد و پیروزمندانه گفت: ایشالله زایمون کردی، خرید میکنی. و بعد به مهتاب اشاره کرد که عجله کند. مهتاب دلخور از حرفهای مادرش به مریم نیم نگاهی انداخته با تأسف سرش را پایین انداخت. مریمی که اکنون در مقابل آنها ایستاده بود و با مریمی که برای اولین بار وارد خانه آنها شد، زمین تا آسمان فرق داشت. دختری شاد و مصمم اکنون به فردی ضعیف و متزلزل تبدیل شده بود که با هر تلنگری آماده ریزش بود و به تلی از خاک بدل می شد. آرام و متفکر به سمت آشپزخانه رفت و مشغول ریختن چای برای خودش شد. صدای ماهرخ و مهتاب که با هیجان راجع به شلوغی‌های خیابان‌ها صحبت می‌کردند به گوشش رسید. از جا برخاست و آهسته به طرف اتاقش رفت. حوصله توضیح و تفسیر آنها را نداشت. لزومی نمی‌دید که بداند چه خریدند. اتاق تاریک و سرد بود. ترجیح داد در تاریکی بماند. آرام دراز کشید و از گوشه پرده به بیرون خیره شد. آسمان را ورانداز کرد. چیزی نبود، حتی یک ستاره. به سختی جابجا شد. پهلو به پهلو شدن برایش دشوار شده بود. به روزهای آتی فکر می کرد. آمدن عید و آغاز رفت و آمدها، تصور مهمانها و سوالهایی که از او پرسیده می شد آزرده خاطرش می کرد. با خود گفت چه رسم زجرآوری، در طول یک سال کسانی که همدیگر را نمی بینند در آن چند روز خود را ملزم می سازند که به یکدیگر سر بزنند و باید حتما بازدید پس بدهند. بدین ترتیب چندین بار این ملاقات ها صورت می گیرد و هر بار مشتاقانه یکدیگر را در آغوش می گیرند و می بوسند. سر تا پای خود را با لباس های نو می پوشانند و فکر می کنند با تحویل سال آنها هم متحول شدند و هر کس کدورتی دارد آشتی می کند. اما به آخر ماه نرسیده دوباره به خون هم تشنه می شوند. گویا همه از فصل بهار رو در بایستی دارند و میخواهند طبیعت رو فریب دهند و بگویند ما هم مثل تو متحول شده ایم. اما نمیدانند اگر سرشتشان را با طبیعت گره میزدند نیازی به این همه تزویر نبود. خباست و خیانت در وجودشان ریشه نمیدوانید و این چنین تقلید کورکورانه نمیکردند. کسی آرام به در کوبید و با صدایی آرام گفت مریم جان خوابی؟ مهتاب بود. مریم به طرف در برگشت و گفت نه بیدارم، بیا تو. با آمدن مهتاب نیمخیز شد و گفت خرید خوب بود؟ تونستی چیزایی که لازم داشتی بخری؟ تقریبا، کاش تو هم می اومدی. خیابونا شلوغه، خودت که وضعیت منو میدونی. مریم جون این روزا خیلی کم حرف شدی، مطمئن باش این روزای سخت تموم میشه. مریم لبخندی زد و گفت روزا هیچ وقت تموم نمیشن، این ماییم که داریم تموم میشیم. تو تازه داری مامان میشی، این خود شروعه. شروع چی؟ استرابای جدید، دلواپسی های تازه، مسئولیت های سنگین، بدبختی های ناتموم. زندگی همینه دیگه، ولی عوضش لذت داره. لذت تاریکی و تنهایی؟ مهتاب که دید مریم روحیه دگرگونی دارد، گویا واقعا به سمت پوچی قدم میگذارد، با لبخند ناامیدانه گفت مسعود بر میگرده، این تنهایی و تاریکی تموم میشه. خدا کنه مسعودم عضو جدیدی برای مجموعه تاریکی و تنهایی نشه. و بعد دوباره دراز کشید و به همان گوشه تاریک و بی ستاره آسمان چشم دوخت و مهتاب به آرامی اتاق را ترک کرد. مهتاب لامپ را خاموش کرد و سر جایش دراز کشید. صدای پای مریم از پله ها آمد. آهسته به سمت دستشویی رفت. ماهرخ پهلو به پهلو شد. نگاهی به مهتاب انداخت و گفت زودتر بگیر بخواب، فردا برای مدرسه خواب میمونی. خوابم نمیاد ماما، کاش مریم رو به زور با خودمون برده بودیم، خیلی رویش خرابه. اگه میومد رویش خوب میشد. بالاخره خرید کردن لذت داره. الان مسعود تو قربت برای ریال به ریال جون میکنه، تو به فکر لذت این دختری؟ این دختر زن مسعوده. تعهد و تعهل میدونی یعنی چی؟ زن و شوهر باید در شرایط سخت مثل هم باشن، نه اینکه یکی مثل خر کار کنه و یکی خوب بخوره و بگرده. خیلی خوب داره میخوره و میگرده، به هر حال بهتر از مسعوده. مسعود خودش اینو خواسته، بعدش هم زن باردار وضعیتش فرق داره، نیاز به توجه داره. ما مسئولیت بارداریش هستیم یا خودش؟ مامان به هر حال پیش اومده، باید پذیرفت. ماهرخ آیی کشید و گفت چه آرزوهایی برای مسعود داشتم، چه کسایی رو براش در نظر گرفته بودم. مهتاب به طرف ماهرخ نیمخیز شد و گفت یواش، از دستشویی اومد بیرون. بعد بینشان سکوت برقرار شد. مریم آرام از پله ها بالا می رفت و به حرفهای شهره فکر میکرد و بعد با افسوس گفت وقتی همیشه با دیگران قیاست کنند، ثابت شدن و پذیرفته شدنت امری محاله. پایان فصل 5.